أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل
وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. عرض شد امام صادق علیه السلام به عنوان فرمودند که فهاذه اول درجه تقوا. قال الله تعالی تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقین. این مطالبی که و دستوراتی که به تو دادیم در صورت عمل کردن و پرداختن اولین مرتبه از مراتب تقواست. خدای متعال در قرآن می‌فرماید این منزلگاه آخرت را نعیم و رضوان الهی را برای کسی قرار دادیم، برای اون فردی قرار دادیم که او در این دنیا به دنبال علو و برتری نبوده و به دنبال فساد نبوده، به دنبال اینکه بخواهد نسبت به دیگران برتری پیدا کند، کل بر دیگران بشه، بار خودش را بر دوش دیگران بیندازد و دیگران را به استثمار خود بکشاند و استعباد خود در بیاورد. استعباد یعنی بندگی، یعنی کرنش کردن، یعنی اظهار ذلت و پستی در برابر غیر خدا کردن. این معنا معنای استعباد. خدای متعال همه را بنده خود می داند و دستور داده است که افراد فقط بنده او باشند و حر در قبال دیگران. امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید و یا به روایت دیگر سید الشهدا که لا تکن عبد غیر الله یا عبد غیرک فقط جعلک الله حرا. بنده غیر خودت نباش، اظهار ذلت و پستی در برابر غیر خودت مکن، در حالی که خدا تو را حر آفرید. این مسئله دو جنبه فساد دارد، دو جنبه دارد، یا بلکه بیشتر از نظر خود انسان دو مسئله است. مسئله اول این که این قضیه باعث می شود که اون شخص مقابلی که انسان برای او اظهار ذلت می کند سرشو پایین می اندازه، سرشو خم می کند، او در مقام علو و تکبر قوی تر بشه، مطلب بیشتر برش مشتبه بشه، در اون مرحله ای از کبر و تبختر و فرعونیت و انانیت که قرار دارد از اون مرتبه بیشتر فرو بره و بیشتر اون احساس اعتلاء و کبریاییت در او قوی تر بشه، بالاتر بره. هر نفری که میرن پیشش یه درجه او کبرش میره بالاتر. اگر یکی بره مثل آدم بخواد حرف بزنه دیگه نمیتوانه نفسش بپذیره. اگر یکی بره به طور عادی بگه آقا این کار منو را بندازید، میگه آقا برو بیرون پشت صف وایسا، دو ماه کارشو به تأخیر میندازه. کسانی را قبول میکند، کسانی را راه میدهد، کسانی را کار را می... که اظهار ذلت و بدبختی و پستی کنند، از این افراد خوشش میاد، از این افراد طلب میکند. اگر دفتری دارد، اگر منزلی دارد، سازمانی دارد، مکتبی دارد، بیابروی دارد، مایل است که این گونه افراد با او ارتباط داشته باشند. اگر یه فرد بخواد به نحو عادی بره بگه سلام علیکم، حال شما خوبه، بفرمایید من یه همچین مطلبی دارم، بفرمایید یا شما کی هستی، چی هستی، چطور اومدی، کی راد داد، حرفت چیه، حرفتو بزن، برو پیش اون آقای فلانی، من وقت ندارم، با اون حرف بزن. چرا؟ چون آمده مثل آدم داره باش حرف میزنه، عادی داره صحبت میکنه. ولی اگر یه نفر بیاد اظهار ذلت کند، اینایی که میگم خدمتون، چون برای بنده خودم اتفاق افتاده، یه وقت رفته بودم یه جایی، خب ما یاد نگرفته بودیم که سرکچ کنیم، یا فرض بکنید که از این دلقکبازی هایی که بقیه در میارن ما هم به اون کیفیت باشه. کاری داشتیم جایی، رفته بودیم یه جا در یک از همین شهرستان ها منزل یه نفر کاری داشتیم. وقتی که رفتیم خیلی عادی، ما به فلان آقا کار داریم. گفتن آقا میباید شما از وقت، از قبل وقت بگیرید. گفتم بسیار خوب، بنده اصراری ندارم، هر وقتی که شما میدهید. اتفاقا الان بنده مسافرت باید برم، نمیتونم. گفتن پس فردا. گفتم من پس فردا مسافرت هستم، شما برای یه وقت دیگه وقت بدید. چرا اینجوری شد؟ هر کی میاد فلان، این اون فلان، همین الان همین چیزا میسیم. ایشون میگه من میخوام مسافرت برم. گفتن کجا خوب میخواید برید؟ گفتن به شما چه مربوطه، بنده مسافرت دارم. دارم میگم اگر بنده، مگر شما هر جا میرید به من میگید کجا میخوام برم؟ خیلی عادی. خب بسیار خوب، خب از کی مثلا؟ گفتم من روز فلان چهارشنبه مثلا وقت دادم رفت. وقتی رفتیم اونجا، خب با یه مسئله خلاف هم برخورد کردیم و در اونجا رفتیم دیدیم که یه نفر از افرادی که اتفاقا همشأن و همتراز ایشون بوده، یعنی سنشون اندازه هم بوده، درسشون تقریبا اندازه هم بوده، به صحبت چیزشون اندازه هم بوده، به اندازه چیز بوده، در اونجا به یه نحوی نشسته که البته اون شخصی که ما به منزلش رفتیم الان حیات دارد و اون شخصی که آمده بود نشسته بود نفوت کرده، چندی پیش فوت کرد به رحمت خدا رفت. یعنی اون فردی که ما به منزلش رفتیم هنوز در قید حیات. و من از این وضع، این از این حالت، این از این موقعیت، این خیلی اظهار تأسف، خیلی چیز. و بعد وقتی که خب مشغول صحبت شدیم، همونطوری که عرض کردم، این چندان از صحبت ما خوشش نیامد و آمد یه حرفی زد و ما یه جوابی بهش دادیم. گفتیم آقا بشین سر جات، درست صحبت کن. این حرفای مطالب طلبه، این دیگه طلبه که طلبه نمیاد که مطالب را بگه. و عمدن این کار را کردم که یه مقداری متنبهش کنم، چون در اون موقع در یک وضعیتی بود که الان اون وضعیت را دیگر ندارد. بله، در یه وضعیت. و همون کسی که در اون وضع در کنار او به این نحو نشسته بود و چشم چشم و بله بله و قربان قربان بود، وقتی که این بنده خدا وضعیتش تغییر پیدا کرد، همون شروع کرد و بر علی این صحبت کرد. ببینید دنیا چیه، فقط یک مسئولیت پیدا کردن، خب این که علمش که همونه، عوض نشده، فقط موقعیتش در یک موقعیتی بود، الان موقعیتش فقط تغییر پیدا کرد. اونجا خب تو هم اندازه همونی، حالا ما جوان بودیم، الان هم جوان هستیم، نه ظاهرا جوان نیستیم دیگه، الان نباید بگیم جوان، ولی اون موقع سنمون تقریبا در حدود 25-6 سال بود، 25-6 سال. خب اون موقع اون حالا مثلا فرض کنید که برای خودش حکم پدر ما بود، اون همه ریشای سفید و فلان بود و وضعیت و اینا، دیدیم نه ما گرفتیم نشستیم میگیم آه این کار خلاف شده. به ایشون هم در همون موقع تذکر دادم که بنده در اینجا که آمدم این نامه را که میخواستم به شما بدم، گفتم فقط باید به دست شما برسه و ایشون باز کردن و تخلف کردن. همین خیلی سریع گفت اینها دستور دارن. گفتم اگه دستور دارن پس چرا به من نگفتن؟ اگر دستور داشتن بنده به اونها نمیدادم و به شما هم نمیدادم. مطلب این دید که ما تند شدیم و خلاصه جایی حرفا نیست. مثلا خب همین وضعیت شما میبینید تغییر پیدا میکنه و بعد همون کسی که انقدر اظهار عبودیت و وضعیتش اینطور و سر پایین، شروع میکنه حرف زدن و به شدت دیگه هرچی دلش میخواد. این مال چیه؟ مال چیه؟ مال همینه که شما در اون وقت خودت را نشناختی، که لا تکن عبد غیرک و قد جعلک الله حرا. سید الشهدا میگه چرا خودت را بنده غی قرار میدی؟ ای بدبخت آدمی که پی به ارزش وجودی خودت نبردی و این گچ و سنگ و آهن تو را فریفته خودش کرده، این تالار تو را فریفته خودش کرده، این مسند و ریاست تو را فریفته کرده. امروز را باش، فردا خواهید دید که یک تغییری که پیدا شد همین تو بلند میشی بر علیه او اظهار علو میکنی، هم او غلطه هم این غلطه، هر دو غلط، در هر دو باید یکسان بود. و این اختصاص نکنید نسبت به این بنده خدا که هنوز قدقیده، نه حتی نسبت به گذشتگان بزرگان اینها. من وقتی که مراجعه می کردم به منزلشون، پیغامی از منزل مرحوم آقا می خواستم برسونم یا کاری خودم داشتم می رفتم در اونجا، آقا وقت هست یا نیست؟ نیست، خداحافظ شما. حتی به من گفتن که امروز یک مطلبی است، یک مشکلی است، فردا می توانید. نه خیر بنده، فردا من نمی توانم، خدا حافظ شما. و می آمدم و افرادی که در اونجا بودن همه به ما به یه نحو دیگری ای عجب چه فرصتی، چه چیزی، یه قضیه ای داره از دست میره. بله، همیشه انسان باید کلام معصوم را، این کلمات را در نظر بگیره. همین یه کلامی را که شما در نظر داشته باشید، همیشه در خودتون هر جا میرید، تو خیابون راه میرید، این در نظرتون باشه. به فروشگاه مراجعه میکنید برای خریدن، چیزی در نظرتون باشه. در دفترتون میرید، در بازار میرید، در نظر داشته باشید. در منزل میرید، در نظر داشته باشید. در مسجد میرید، در نظر داشته باشید. با رفیقتون برخورد میکنید، صحبت میکنید. همه لا تکن عبد غیرک، بنده غیر خودت نباش. فقط جعلک الله حر را، خدا تو را حر آفرید، غیر تو کیه؟ چیه؟ ائمه علیهم السلام ما را به این سمت دارن میکشانن، مکتب اهل بیت داره ما را به این سمت میکشاند، به عبودیت و ذلت نمیکشاند. این مکتب خلفاست، این مکتب سلاطین است، این مکتب مکتب حکام جور و حکام ظلمه که انسان را به خود میکشاند، خود در قبال خدا. پس مسئله اول ایرادی که وارد میشه و فسادی که وارد میشه، اون فساد متوجه اوست. این فرد، خب این فرد هم یه بنده خداست، بالاخره این هم یه انسانه، ابوبکر و عمر هم باشن بالاخره انسانه، یزید هم باشه انسانه. تا یه نفر نره پیش اونها اظهار کرنش نکنه که عمر عمر نمیشه، تا یه نفر نره پیش یزید و اظهار کرنش نکنه، تا اون فرمانده نیاد با شمشیر خودش و اظهار عبودیت نکنه، تا اون حاکم نیاد پیش او و اظهار ذلت نکنه، که یزید یزید نمیشه. به اونجایی نمیرسد که دیگه پسر پیغمبر رو اعدام کنه، به اونجایی نمیرسد که دختر پیغمبر رو تیکه تیکه کنه جلوی شوهرش. چی اونها را به اینجا رسونده؟ بله بله قربان گویان اینو، سلام علیک گویان اینو، نمیدونم اظهار ذلت اون، کم 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 اون فردی که درش زمین است، بستر آماده است، که در همه ما هست، در همه ما بدون استثناء، از من گوینده تا تمام افرادی که در گوش و کنار اینجا نشستن، بدانیم رفقا که این قضیه در ما موجوده. دعوت به خود در همه ما هست، دعوت اظهار عبودیت غیر در همه ما هست، کم و زیاد داره، کم و زیاد داره. ما که با هم رو درواسی نداریم، نیامدیم اینجا که بر عیوبمون اضافه کنیم، آمدیم از عیوب کم کنیم، آمدیم نقایص رو برطرف کنیم، و بهتر است که صریح صحبت کنیم. چرا رو درواسی؟ چرا از من وقتی که احساس کنم یه نفر آمده داره اظهار بهبه و چهچه میکنه، آقا فلان نوشته شما این، آقا فلان صحبت شما این، آقا فلان حرف شما این، خوشم میاد، سعی میکنم خودم را تغییر بدم. بله این هست، تا چقدر خدا توفیق بده. شما هم در وضعیت خودتون همه این مسئله را داریم و همه باید در صدد رفع این مسئله باشیم و تقصیر هم نداریم، زیرا تعلق به دنیا و آمدن به این دنیا از مقتضیات و آثارش همین است، و خدا ما را بر این مسئله عقاب نمی کند، زیرا این یه مطلبی است که در میان همه است. بله خدا اختیار رفع این مطلب را با تربیت صحیح و با تذکر و اعمال رویه برای ما قرار داده. در روز قیامت سوال می کند با اون زمینه هایی که برای تو به وجود آوردم، با اون آیات و نشانه هایی که برات گذاشتم، با اون مسائل، همینی که من امروز خدمت رفقا عرض کردم، خودش یه دلیل و حجته، خودش یه آیه و نشانه است. اگر شما بدانید که اون فرد که در قبال اون شخصی که فعلا حی و حاضره نشسته، در یک از شهرستان ها، چجور حرف میزد، چطور آرام صحبت میکرد، چجور، بابا تو هم بحثی این هستی، تو هم درسی این بودی، چی شده حالا با یه موقعیت همه چی از بین رفت، علم تو کنار گذاشتی، تازه تو سید اون شیخه بالاتر از این، علم تو کنار گذاشتی، سن تو کنار گذاشتی، موقعیت خودت هم یه موقعیتی الان داری، خیر سرت اون بستارم، درست موقعیتی کنار گذاشتی، همه چی، این نحوه صحبت کردن یعنی چه؟ هر چه لطف میفرمایید، هر چه عنایت، حرفا چی آقا، مثلا آدم حرف بزن، درست حرف بزن. شما که این روایاتو خوندی، شما که به احادیث واردی، نسبت چرا این درد و مصیبتی است که در همه است، در روز قیامت از یک یک ما سوال میکنن برای رفع این نقیصه در این دنیا چه کردی، نمیگن چرا داشتی، همه داریم، کم و زیاد همه داریم، ولی برای رفعش چه کردی؟ آیا راه نداشتی؟ راه را بهت نشون دادیم، همین آی تهرانی که الان نشسته داره صحبت میکنه بهت گفت، یک، در فلان کتاب خوندی، فلان منبری دیگه گفت، فلان واعظ در یه فلان جا صحبت کرد، فقط بنده که نیستم، این همه اصلا دارن حرف میزنن، مطالب را میگن، شما چیکار دارید به این که اون شخص کیست و چیست؟ آیا مطلبش مستند به یک پایه معتمد است؟ کلامش کلام معصوم است، داره کلام معصوم را نقل میکنه، بنده دارم کلام معصوم را نقل میکنم. حالا اگر حرف غیر معصوم بود از هر کسی خب میتواند بگه، ولی کلام کلام معصوم. لا تکن عبد غیرک، فقط جعلک الله را، خدا تو را حر آفرید، آزاد آفرید، فقط به تنها کسی که دستور داد. واقعا عجیبه این مکتب، واقعا عجیبه. چقدر مرحوم آقا این قضیه رو در جلساتشون گفتن یادمه، چند مرتبه من این مطلب رو از ایشون شنیدم، چه در وقتی که در تهران بودن یا وقتی که در مشهد بودن، که رسول خدا در یک جنگی که لشکر کفار هم اتفاقا غلبه داشتن از حیث عده و عده و اینها، آمدن کنار، رفتن کنار یه درختی استراحت کنن، یکی از این کفار از همین مشرکین داشت نگاه میکرد، گفت عجب عجب، این رئیس اینها، این پیغمبر حالا چیز آمده در کنار گرفته نشسته و هیچ کس هم باهاش نیست، الان بهترین فرصت، بلند میشم شمشیر رو برمیدارم میرم و قائله رو ختم میکنم، تموم میشه. آمد بالای سر پیغمبر ایستاد، پیغمبر یفه چشمشون رو باز کردن، پیغمبر خواب بودن، اصلا کی به کیه، حالا نه جنگیه نه فلان، انگار چرا؟ چون پیغمبر این مطلب را که بنده از قول چیز نکردم، پیغمبر وجودش به این مسئله محقق شده، پیغمبر بلا تکن عبد غیرک رسیده دیگه، چرا چشش رو وا کنه، چرا ترس داشته باشه؟ ما ترس داریم، ما میگیم خدا را میگیم، نه اینکه نگیم، نه خدا، ولی اون توپ و تانک و موشک و اینا، این به اصطلاح یه خوردم یه جایی تو دل داره ها، همچین راحت چشمونو نمیبندیم، خلاصش راحت و بیخیال نمیریم یه جا، ها این چی میشه، حداقل بیداریم، حالا خودمونو بزنیم و ادا در بیاریم، چشمونو باز میکنیم، گوشمونو مواظب صدا از کدوم طرف اومد، نمیدونم برق از کجا خلاصه چیز شد و اینها، اما پیغمبر نه، تخت چشمشو میبنده و شاید دیگه به خواب. از مرحوم آقا شنید این مطلب مال ایشونه، که از امیرالمؤمنین سوال کردند که آیا بهترین خوابی که در عمرت کردی و لذت بردی چه خوابی بود؟ خواب فرمود اون شبی که در منزل پیغمبر در مکه خوابیدم تا پیغمبر از مکه بیرون آمد و رفت، من مانند اون خواب لذیذتر، این کلام کلام امیرالمؤمنین نادروغ نمیگه ها، شوخی نمیکنه، لذیذتر از اون خواب نکردم. حالا ما خودمون جای امیرالمومنین میذاریم، شاید این کار را میکردیم، شاید، نمیگم نه، ولی آیا بازم میخوابیدیم؟ چه چشمون باز بود، دستمون بالا سر، اگر یه سنگی اومد، اگر نمیدونم یه کلنگی اومد امیرالمومنین میگه چنان خواب کردم که صدای حالا من نمیارم، شاید ما داره میگیم حالا صدای خواب و چیزی که مانند این خواب را در همه عمرم نکرده بودم. و راست میگه، اگر یه راستگو در دنیاست اونم امیرالمومنین، ها راست داره میگه، چرا؟ چون این مطلب رسیده، لا تکن عبد غیره، بنده نباش، خدا تو را به خودش منتسب کرده، کجا داری میری بیچاره؟ داری میری پیش یکی بس خودته؟ داری میری پیش یکی و دست نیاز به کسی دراز میکنی که این خودت، اونم هشتش گروه هشتادشه؟ داری میری پیش یه شخص کلت رو کج میکنی عنایت بفرمایید که اونم فقط به یک پیغام بنده؟ بفرمایید کنار، تموم شد، بشینی سر جاتون، تمام شد، بفرمایید کنار، تموم شد، بفرمایید، بفرمایید، بفرمه الف چیه داد، ها همین، تموم شد، با یه بفرمایید تموم شد، همه اون کله کج کردن ها، همه اون اظهار ذلت ها و اظهار عبودیت ها، تمام اونها با یه بفرمایید و یه امضا رفت، رفت کنار. ما به این مطلب نرسیدیم، ما به این حقیقت نرسیدیم، بله شاید ما به جای امیرالمومنین میخوابیدیم. پیغمبر گرفته بود خوابی، یه دفعه پیغمبر از سر و صدا، اونم نه اینکه از ترس، سر و صدا که صدا آمد، گفت یه دفعه بلند شد گفت یا محمد، اون بسازه. اون که پیغمبر قبول نداشت اللهم سلام، گفت یا محمد با منو میبینی؟ حضرت چی رو بله میبینم. بله میبینم. من کیم؟ تو فلانی هستی، اسم اینه فلان، اسمش هم حضرت فرمود. گفت من از کجا میشناسی؟ و بالاخره معلومه دیگه، کسی که ما رو به پیغمبری برگزیده دیگه، اینها دیگه مسائل پیش پا افتاده است مثلا. بله. گفتش که کی میتونه تو رو از دست من الان نجات بده؟ این همه ادعا که تا حالا میکردی، این همه خدا خدا که تا به حال میکردی، نگاه کن این شمشیر میبینی؟ تو غلافم نیست، دست منه. کی میتونه جد؟ حضرت فرمودن الله. بی خیال، اون اللهی که پیغمبر گفت ما تا روز قیامت نمیتونیم بگیم. خدا. بعدم دوباره چششون رو بستن خدا. اوی پیغمبر کجا بابا؟ من شمشیر دستمه. چی داری میگی؟ اگر حال پیغمبر رو تجسم کنیم، همینیست که من دارم برای رفقا میگم. بذار بخوابیم بابا. چی بخوابیم؟ اومدم بالا سرت بخوام بکش. از هر فوش این دیگه بدتر. و برای اون بدبختی که گرفته و میگه بابا بذار بخوابیم، حالا هنوز جنگ شروع نشده اومدی پاشت اینجا، بذار. میگه الان من میخوام. کی نجاتت میده؟ خدا. خدا نجات میده، حالا میبینی. اومد شمشیر رو برداری، یه مرتبه یه باد اومد سرش خورد به اون درخت، افتاد شمشیر از دستش افتاد. همینطوری که پیغمبر خوابیده بودن شمشیر رو برداشتن، همینجوری بلند شدن وایستادن بالا سرش، گفتن حالا کی نجاتت میده؟ مون. حضرت فرمودن بگو الله. بدبخت زود بگو، بگو کار تمام بشه. گفت الله. مسلمان شد. گفتم بیاینم شمشیره. ببینید این مکتبه، پیغمبرش اونه، نمیاد بگه من، و وقتی داره میگه الله راست میگه، دروغ نمیگه. چرا؟ چون حالش در همون وقتی که اون شمشیر بالا سرش بود و حالش وقتی که شمشیر دستش بود یک. ما نه، ما وقتی شمشیر دستمونه اللهی که میگیم فرق میکنه. یه الله پر روغنیه، همچین یه وجب روش شمشیر دستمونه، ولی کن میگیم خدا. اون یه وجب اون روغن رو آش و این چیزا هست. اما وقتی که شمشیر دست یکی باشه میگیم الله. چون قبول نداریم، قبول نداریم. 5% قبول داریم، نه اینکه قبول نداریم، 5% قبول داریم. اون ضرری که برای مقابل پیش میاد و اون فسادی که برای مقابل، همینه که این بدبخت هی میره بالا، هی میره بالا. یه نفر میان پیشش اظهار کرنش میکنن، میره بالا. نفر دوم میاد، میره بالا، هی میره بالا، به جایی که دیگر نمیتوانه بیاد پایین، مگر عزرائیل او رو بیاره پایین. دیگه نمیتونه بیاره پایین، دیگه در مقام انانیت متسلب شده، سفت شده. انانیت دیگر با وجود او عجین شده و خمیر شده، درست؟ قبل از این که عجین بشه انسان باید به یه فکر بیفته. وقتی که این رگهای قلبی آمادگی برای بسته شدن داره، میگن آقا از اول باید نگذاری این عمل انجام بشه، باید غذات را رژیم بگیری، باید ورزش کنی، باید فرض بکنید که مسائل ناراحتی و فشارها برد نیاد، باید از نظر وضع مزاجی، باید مزاجت خوب باشه، در غذاهایی که انتخاب میکنی نباید غذاهایی باشه که چربی اینها رو بالا ببره، درست؟ کم کم انسان توجه نمی کنه به مطالبی که گفته میشه، عمل نمی کنه. هی میاد کم کم، هی یک هی اپسیلون اپسیلون میاد، یه ذره یه ذره، یه سلول یه سلول میاد، یه دفعه این رگی که باید باز باشه یه مرتبه میرسه به یه مقدار خیلی کم، میگن که آه یه قطره داره از این رگ رد میشه. اون موقع دیگه فایده ای نداره، اون موقع دیگه دارویی نیست که بیاد این مجموعه و توده‌ای که الان در کنار این قرار گرفته بیاد اینو خارج کنه. و چه بسا بعد همین تبدیل با همون جدار رگ تبدیل میشه و یک عنصر گرانولو به وجود میاره دیگه کاریش نمیشه کرد. اون موقع میگن باید رفت دیگه سراغ عمل و نمیدونم سراغ بالون و انشکل و بعد مسائل دیگه، درست؟ که هزار تا خطره. از اول نباید گذاشت که این عارضه پیدا بشه. نفس انسان، همه ما در یک همچنین بستر بسته شدنی قرار داریم. هر کی میاد پیش انسان یه دست میبوسه باید مواظب باشیم ها یه پلاک اضافه شد. هر کی میاد یه سلام علیکم حضرت آقا باید بدانیم یک مقدار آمد به این جدار افزود. هر کسی میاد و یه تعظیم میکنه باید بدانیم یک مقدار به این دایره آزادی که خدا قرار داده برای اینکه الان از این رگ به اون قسمت از قلب خون برسه آمد او را بست، درست؟ این نفس هی میاد با این مسائل و با این جریانات با این قضایایی که پیش میاد به یک مرتبه ای میرسد که دیگر جز عمل دیگر چاره ای نیست، راه دیگر نیست. خود قلبم شکننده شده، خود رگها هم از اون حالت انعطاف و الاستیکی خودشون در اومدن، خود اون رگ دیگر آمادگی ندارد بخوانم یه عمل انجام بدن. یه مرتبه چی میشه؟ باز میشه. میگن چی؟ میگن آه همینطوری برو تا وقتی که عجلت برسه و دیگه کاری انجام نمیشه داد. به اینجا نباید انسان برسه، باید هی مشغول شد. هی اول نگذاره این بسته بشه و بعد وقتی که احساس کرد شروع کنه به ترمیم. ابتداش میشه در اوائل، میشه در همون سالهای اول، میشه میتواند انسان و هرچه سن انسان در سنین جوانی باشه این مشکل زودتر حل میشه. تعلقش به دنیا کمتره، گرفتاری هایی که نفس به واسطه ارتباطات برای خود به وجود آورده کمتره. لذا فرمود علیکم بالاحداث، اون نوجوان ها را دریابید، اونهایی که هنوز تعلق دنیاشون کمتره، اونهایی که هنوز فقط تنها چیزی که باشه به خود و محدوده اطراف خود نگاه میکنن، چیزی از تعلقات نیامده، از اعتبارات امان، از این اعتبارات فریاد، از این اعتبارات. هنوز اون اعتبارات نیامده با وجود اونها عجین بشه، یکی بشه، یک بافت را پیدا کند. بافت وجودی انسان با بافت تعلقات دنیوی یکی بشه. بافت ها فرق میکنه. وقتی که یه عضو خارجی وارد بدن بشه، بافت اون عضو خارجی از آنجایی که با بافت بدن سنخیت نداره بدن نمیپذیره، همینطور او را نگه میداره. شما یه شیشه وارد دستتون بشه، 10 سالم بمونه، 50 سالم بمونه، شیشه هم تو دستتون هست. یک عنصر خارجی وارد یه جای بدن بشه، ها، 20 سالم باشه، همینطور میمونه. بافت با بافت بدن فرق میکنه، ولی این مسائل و تعلقات خارجی به یه نحویست که وقتی وارد نفس میشود کم کم خود را با بافت نفس تطبیق میده و جزو او میشود. و نفس نه این که بین او و بین این بافت و تعلقات فاصله و حجاب میفته، بلکه خود را به او نزدیک و او خود را به نفس نزدیک، و پس از مدت زمانی یک عنصر را تشکیل میدن، عنصر مخالف مسیر خدا، عنصری که در فکرش همه چیز هست جز خدا. اینها اتفاق افتاده ها، این مطالبی که خدمت رفقا و دوستان میگم اینها اتفاق افتاده و در عالم خیال صحبت نمی کنم. افرادی که در ابتدا شاگرد بزرگان بودند و شاگرد اولیاء الهی بودند و شاگرد عرفاء بالله بودند و بعد حالاتی داشتند، خصوصیاتی داشتند و حتی مرحوم والد هم در اون زمانی که در نجف بودند گاهی با اینها مراجعه می کردند و با اونها صحبت داشتند، به واسطه این که هنوز تا چه رسد به افراد عادی، چه رسد به افراد عادی، ولی چون هنوز اون مسئله در وجود اونها به کل از بین نرفته بود، به کل این رگها کاملا 100% صیقلی نشده بود، به کل این شاهرگ و شاهراه وجودی اونها و نفس اینها کاملا نسبت به اشیاء خارجی حساس نشده بود، انسان وقتی که به مقام تقوا میرسه، به مقام فعلیت میرسه، نسبت به هرچه که غیر خداست واکنش نشان میده. اصلا نمیخواد. امیرالمومنین علیه السلام به یه حالتی میرسد که به ابن عباس میگوید این دنیایی را که الان معاویه با 60,000 با 70,000 لشکر آمده در صفین، برای چی؟ برای از بین بردن اسلام و برای حکومت. این سلطنت معاویه از آب بینی این بز که داره تو خیابون راه میره برای من پستره. دیده شده واقعا کسی به یک مناظر مشمئز کننده برخورد کنه و همطور بگیره نگاه کنه؟ واقعا کسی این کار انجام میده؟ مناظری که انسان تنفر دارد از نظر رائحه، از نظر منظر، از نظر شکل، حالا دیده شده انسان تا یه چیزی را میبیند فورا سرشو برمیگردونه دیگه. امیرالمومنین میگه این خلافت برای من مثل اون منظره مشمئز کننده ایست که تو یک لحظه نمیتونی بایستی نگاهش کنی. و برای این خلافت این بلند شده 90,000 نفر، 70,000 نفر لشکر تهیه کرده آورده که به این خلافت برسه. شام کمش بود، حالا آمده. البته امیرالمومنین برای چیز با معاویه رفتن، نه اینکه اون بیاد، نه حضرت رفتن، ولی اون باید مقابله کنه دیگه. اگر امیرالمومنین خلیفه نیست، خب تو را عزم میکنه دیگه، لشکر کشیدن نداره. اگر امیرالمومنین خلیفه است، خب باید بلندش بیاد. میگه نه، باید من لشکر بکشم و بیام و علی را به قتل برسانم برای اینکه قاتل عثمانه. یعنی دروغ و به هزار تهمت دست میزنیم، به هزار دروغ متوسل میشیم، برای چی؟ آخرش که چی؟ امیرالمومنین عثمانو کشت. آخه آدم نانجیب، نامرد، آخه دروغگو. این دنیا اینقدر ارزش داره؟ میخوای بیا به جنگ علی بیا، چرا دیگه تهمت میزنی؟ چرا دروغ میگی؟ راست بیا بگو خلافت دلم میخواد، مثل همه افراد بندم دلم میخواد خلیفه باشم. مگر الان افرادی که میبینیم در دنیا به مقام حکومت میخوان برسن چطوری میرسن؟ با نماز شب میرسن؟ با صدق و صداقت و صفا و نیت میرسن؟ این رؤسای جمهور، این سلاطین، اینها نماینده ها، اینها همه خلاصه دنیا با چی میرسن؟ با اظهار و تعریف رقبای خود میرسن که این رفیق ما، این رقیب ما که الان داره در نماینده است، میخواد نمیدونم رئیس جمهور بشه، میخواد سلطان بشه، حاکم باشه، فلان بشه، هر گرفتاری که میخواد براش پیش بیاد. ها، این اوصافش اینه، خصوصیاتش اینه، اینقدر صداقت داره، اینقدر علم داره، فلانجا تحصیل کرده، مدیریتش اینه، تدبیرش اینه، اخلاقش اینه، معاشرتش اینه با مردم اینه. ها، میرن از رقباشون میگن یا میان؟ نه، میان اون چرا که خود ندارند او را برای مردم میگوین و هزار تا تهمت هم به اون میزنن. با این کیفیت الان دنیا داره اداره پیدا میکنه، با این وضع دنیا الان داره میگرده. پس چی؟ همه اینا نماز شب خونن و سلمان فارسی هن. همه اینا در بالاترین مرتبه از مراتب و قله تقوا و ایمان و اینها رسیدن در به این کیفیته. خب مشخص چیزی که عیان است، حاجت به بیان است. با میخوای خلیفه بشی؟ خلق معاویه بیاد آقا جون بنده میخوام خلیفه بشم، میخوام سلطان بشم، رقیب نمیخوام ببینم، میخوام بجنگم. خب بسیار خوب، یا این کارو بکن. ما نمیگیم کار درستیه، ولی دیگه چرا تهمت میزنی؟ چرا دیگه به علی تهمت میزنی؟ چرا مردم را با تهمت با علی از شام بیرون میآوری؟ چرا پیراهن عثمان را میبری در بالای منبر به مردم نشون میدی؟ این خون را ببینی در پیراهن عثمان، اینو علی ریخت با همین شمشیر علی. چرا این دروغ ها رو میری بگی؟ بعدم چند نفر از مدینه میاری پول میدی که 50,000 درهم 100,000 درهم هم میداری بهشون میدی. خودمون با چشممون دیدیم ای ایها الناس که شمشیر علی بالا رفت و بر فرق این بیچاره خلیفه مظلوم فرود آمد. خب مردم چی میگن؟ مردم که علم غیب ندارن، مردم که بینش ندارن، مردم که فهم ندارن، میگن راست میگه. وقتی امیرالمؤمنین رو کشتن مردم شام میگفتن اصلا مگه علی نماز میخوند؟ یعنی یک همچنین وضعیتی در یک همچنین، درست؟ خب بیا، چرا با تهمت؟ چرا با خلاف؟ امیرالمؤمنین میفرماید این حکومتی که معاویه‌ای که دارید میبینید داره میاد و شما هم کم و بیش چند درصدی از اونچه که تو کله معاویه است، تو کله جناب عالی ابن عباس هم هست و امثال شما هست، اینو من دیگه دارم میگم، این رو از زبان حال امیرالمؤمنین، چون اگر نبود که اینطور امیرالمؤمنین باهاشون صحبت نمیکرد. اینی هم که هست بدانید از این آب بینی این بز برای من پستره. من چطور دیگه ماف ضمیر خودم رو به شما بگم؟ چطور دیگه اونی که تو دلم هست بگم؟ برید به کارتون، برید نمازتون رو بخونید، برید صداقت داشته باشید، تکلیف داشته باشید، این جنگ نداشته باشید، برمیگردیم میریم سر زندگیمون. حرفا چیه؟ خلافت چیه؟ حکومت چیه؟ این دو روز دنیا دست اسرائیل کی میتونه فرار کنه؟ واقعا عجیبه ها. خب این یه مطلب، این اون فسادی که برای میاد. و اما اون دو فسادی که برای انسان پیدا میشه، اول این که انسان باعث میشه به واسطه این ذلت اون استعدادهایی را که خدا در وجودش قرار داده اونها در نطفه خفه بشه و به مقام فعلیت نرسه. یه اظهار ذلتی که انسان در قبال یک کسی بکنه یک سال تمام نماز شبش همه را از بین میبره، تمام تمام شد. یک اظهار کوچکی که انسان در قبال غیر خودش بکنه، دو سال ذکری که گفته همه رو برباد میده، بیرون بالای ابرا تمام شد رفت. یک غیر خدایی را که انسان در نظر بیارد، مگر اینکه توبه کنه، مگر اینکه فوراً توبه کنه و توبه نصوح، توبه‌ای که دیگه بر نگرده، توبه‌ای که وجدان او را زیر و رو کند، ذهنیات او را مبدل کند، نفس ثانیات او را به نحوی متحول کند که فردا که سراغ همون رفت صاف بایسته به حرفشو بزنه. اون توبه، توبه‌ای که به هیچ وجه دیگر به او اجازه ندهد که این مسئله تکرار بشه، این برخورد تکرار بشه. این یه مطلب که خود انسان را جلوی تمام استعدادهای انسان را میگیرد و اون قابلیت انسان را سرکوب میکند و نمیگذارد که اون نفس که فقط و فقط تنها غذایی که باید به او برسد تا این نفس رشد کنه، به انسان تا اکسیژن نرسه انسان رشد که نمیکنه، میمیره. تا غذا به انسان نرسه میمیره، مواد انرژیزا تا نرسه انسان میمیره، پروتئین و مواد سایر مواد دیگه از کلسیوم و امثال ذلک نرسه انسان میمیره. از یه جا درد شروع میشه، کم کم انسان میمیرد و از دست میده، سلول ها دیگر قابلیت حیات ندارند، درست؟ اما روح و نفس انسان هم یه قضا دارد. قضاش چیه؟ قضاش این است که همیشه نفس هیچ مانعی را بین خود و بین خدا احساس نکنه. این قضا قضای نفسه. قضای نفس این است که انسان در قبال هیچ کس و در قبال هیچ فرد جز در قبال پروردگار احساس آرامش نکنه، باز نباشه. باز، این باز بودن نفس یعنی حریت، یعنی حق جویی، یعنی به دنبال حق رفتن، که لازمه عبودیت است در قبال پروردگار. این قضا قضای نفسه. این قضا اگر به ما رسید، ما شروع میکنیم حرکت کردن، سلانه سلانه، یا قدم قدم، یا حرکت تند، بسته به کیفیت ارادمون، کیفیت اهتماممون، کیفیت مین سازی که میکنیم برای حرکتمون، سیر افراد تفاوت میکنه. بعضی ها هستن باید یه مطلب رو به اونها یه مرتبه بگی، 10 مرتبه باید بگیم تا اینکه بپذیرن. بعضی ها هستن 9 مرتبه، بعضی ها 8 مرتبه، بعضی ها 7 مرتبه، بعضی ها 1 مرتبه بگی قبوله، بعضی ها رو هوا میزنن. اینا مثل برق میرن. اونایی که قبل از این که انسان بگه خودشون جلو جلو میرن، مرحوم آقا میگفتن اینها اونایی هن که از صراط مثل برق رد میشن. اونایی که نه، باید به اونها گفت بعد عمل کردن، میرن. خلاصه اونها هم حرکت دارن. اونایی که 2 دفعه میشلن همچین مثل. اونایی که 3 دفعه، بعضیا که 10 دفعه گفت، اونا میرن، ولی بالاخره رو زمین خیز و سینه خیز و با مشکلات و با درد سرها، با این کیفیت پل صراط رو رد میکنن. رد کردن پل صراط در عالم آخرت عبور از دنیاست. در اینجا چطوری ما از دنیا اینجا گذشتیم؟ مرحوم آقا میفهمن اونهایی که حرف رو هوا میزنن و میرن، قبل از این که شما بگی اونا عمل کردن، قبل از این که بیان بشه اونها ترتیب اثر دادن، اونها هم اونایی هستن که در پل صراط مثل برق خاطف نداریم، اونا اینجوری رد میشن، قیامتشون رو اینجوری طی میکنن، پل صراطش رو اینجوری عبور میکنن. پل صراط یعنی عبور انسان در این دنیا. اما اونهایی که وای اگر 100 دفعه بگی انگار به دیوار گفتی، اگر 1000 مرتبه هم بگی اصلا در این گوش وارد نمی شود که بخواد بهش فکر کنه، اونها افرادی هستند که بافتشون با بافت تعلق به دنیا یکی شده، یه بافت شده. برای جدا کردن که ما دیگه دارو نداریم. وقتی بافت یکی بشه دیگه چه دارویی میخواد این دو تا رو از هم جدا کنه؟ چه عملی دیگه میتواند این دو رو از هم جدا کنه؟ یه نسج تشکیل شده، به هر جا سوزن بزنی به همونجا آفت وارد میشه، دیگه در اینجا کاری نمیشه کرد. اینو دیگه بره. اینها همونهایی هستن که در آیه قرآن میفهمد ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه و لهم. اینها اونهایی هستن که هر چه امیرالمؤمنین با اونها صحبت کرد دیگه فایده نداد، هر چی امام حسن حرف زد فایده نداد، هر چی امام حسین حرف زد فایده نداد. فرمود استحوذ علی قلوبهم الشیطان فانساهم ذکر الله. در روز عاشورا گفت قلب اینها در دست شیطان قرار گرفت. دیگه تموم شد دیگه. استحوذ یعنی تسلط پیدا کرد، شیطان تسلط پیدا کرده، نه تسلط، استحوذ، این تمام وجود را در چنبری گرفتن. یه حبه قند شما برداری در دستتون کاملا، هیچ روزنه ای برای نشون دادن اون نیست. این میگن استحوذ. اینطوری قلب اونها آمد در اراده شیطان و هر کاری هم دیگه میکنن. دیگه شیطان هم شیطانه دیگه. از شد منظور از شیطان همون نفس دیگه، همون نفس. میگه پدر رو بزن، پسر رو حضرت علی اکبر بزن، برادر رو بزن، بچه رو بزن، طفل شیرخوارم بزن، همه رو بزن، زن رو بزن، خیمه رو آتش بزن، به مریض رحم نکن، به زن رحم نکن، به بچه رحم نکن. شنیدم از یک بزرگی که ایشان میگفت، البته خودم در کتاب ندیدم ولی کن کلام او هم کلام غیر موثقی به نظر نمیرسه، که وقتی که از وقتی که سید الشهدا علیه السلام آمدن در مدینه تا مدینه، خب مطلبی اتفاق تا کربلا قضیه اتفاق نفت، از کربلا که برگشتند به مدینه 34 فرزند از امام حسین و اهل بیت در بین راه کشته شده، بچه های 4 ساله و 3 ساله و این جاهای مقامات زیارتی که دارید میبینید در این طرف و اون طرف و سوریه و لبنان و در اون مسیر و اینها فرزندان بودن، چه سقط شدن چه به و اینها اینطوری که نمیمردن، بچه رو ور میداشتن توی بیابون را مینداختن همراه با شتر و اینها، اینم بعد بدوه وقتی چقدر میتونه تحمل کنه، اینجوری از بین میرفتن. البته بنده ندیدم در کتاب ولی او ظاهرا به طور موثق مسئله رو بیان میکرد. خدا رحم، مرد بزرگی بود، از افراد عادی نبود. درست؟ این استحوذ امام حسین وقتی که میفرماید استحوذ علی قلوبهم الشیطان، یعنی دیگه هر کاری میکنه، هر مسئله انجام میده، هیچ مانع و راده دیگه برای این وجود نداره. این مسئله اول. و اما مطلب دیگر که بر این متوجه این است که این مسئله اهانت به خداست و غیرت خدا این را تحمل نمی کنه. خدا میگه تو به من انتساب داری، جلوی غیر من سر تعظیم فرود میاری، تو بنده من هستی، به من منسوب هستی، نفخت و فیه من روحی، من از روح هم در تو دمیدم، تو را انسان و مقام خلافت اللهی دادم، وجود تو به من بستگی دارد. اون وقت می آیی پیش غیر من. در یک روایت بسیار عجیبی است، خیلی روایت مفصلی است، اگر یه وقتی فرصت شد این روایت رو برای دوستان و برای رفقا روایت رو می خونم. مجمل و خلاصه روایت این است که از هر گناهی که از این بنده من سر بزند به عزت و جلالم می گذرم، مگر از گناهی که به غیر من رجوع کنه در این دنیا، از اون نمیذاره. به عزت و جلالم از هر گناهی که انجام بده میگذرم، ولی به اینی که به غیر من بخواد در کارهاش مراجعه کنه، اظهار عبودیت پیش غیر من بخواد بکنه، از این نمیذارم. چرا؟ خدا غیوره. شما اگر یک از بستگانتون، یه نفر بیاد یکی از بستگانتون، فرزندتون، نمیدونم عیالتون، خواهرتون، مادرتون، کسی بخواد، یه رفیقتون یه اهانت کنه بهتون، بر میخوره با وجود من تو چه حقی داری به اهانت داری میکنی؟ این به من انتساب داره، این به من مربوطه، این به من اون موقعیت خود و شخصیت خود رو در ارتباط با اون ملاحظه میکنی. چرا؟ چون اهانت به او را اهانت به خود میدونید. اون وقت ما که به خدا بستگی داریم، ما که به خدا مربوط هستیم، خداوند ما را خلق کرده، اونجا نگاه کنیم ببینی که ما قبل از اینکه به اون مراجعه کنیم برای همیشه میریم دست گدایی و تکدی به سوی اینون دارم دراز میکنیم، حاجاتمون رو داریم پیش اینون میبریم، آ لطفا این رو قبول بفرمایید، آ ما را شرمنده نفرمایید، آ روی ما را زمین نگذارید، آ طور خدا برای ما این کار رو بکن. ها این کارها یعنی چی؟ درست؟ این مسئله استعباده. لذا خدای متعال اگر بندش این حالت رو داشته باشه، حالتی که توجهش فقط به اوست، توجهش به اوست، اگر کارش گیر میکنه خب بکنه، ولی توجهش به اوست، اگر او بخواد حل میکنه، نخواد حل نمیکنه، فکرش متوجه اوست، نه متوجه علل و اسباب ظاهری. میگه به سمت من میای، به سمت من میای و پیش غیر من نرو. اگر برای من میخوای عملی را انجام بدی، نفس خودت را در اون قضیه داخل نکن. اگر میخواهی عملت برای من باشد، به اون علل و اسبابی که دیگران توسل میکنن توسل نکن. بذار مسئله بر حسب عادی باشه، شد شد، نشد نشد، همین علل و اسباب عادی. مرحوم آقا در همون زمان سابق، همون زمان شاه، میخواستن یه سفر برن برای عتبات. ظاهرن گذرنامه‌شون ایراد پیدا کردی و قرار بوده گذرنامه جدیدی به اصطلاح صادر کنن. در اون موقع هم قانون وضع شده بود که الان نمیدانم مسئله به چه کیفیت، ولی در اون موقع اینطور بود، ظاهرن که الان نیست، داجه معممین مطلب اینطور نیست، که عکسی که باید روی گذرنامه باشه باید عکسی باشه بدون کلاه، بدون وقت امامه که جزء لباس رسمی هست، اونم مشمول همین قضیه. لذا میگفتن عکسی که در گذرنامه است نباید امامه داشته باشه. ما گفتیم خب این چجور جور در میاد؟ اصلا نمیشه اینو به مرحوم آقا، نمیشه به ایشون گفت. شون میگن اه من بیام عکس بدون امامه بندازم؟ حتی تو گذرنامه. آمدیم به ایشون گفتیم که آقا اینطور میگن. میگن که باید گذرنامه عکس بدون امامه باشه. ایشون فرمودن زیارت سید الشهدایی که با عکس بدون امامه است نمیخواهی. خب تمام شد، زیارت سید الشهدایی که بدون عکس با امام است ما نمی رویم. در حالی که 2 سال بود که استادشون را ندیده بودن، یا بیش از 2 سال، و مرتب نامه و اظهار اشتیاق مرحوم آقای حداد نسبت به ایشون در اون وقت، تمام این مسائل یه مرتبی شما گفتن ما نمی خواهیم و منصرف می شویم. گفتن منصرف میشه، تموم شد، دست ما بسته شد و دیگه ما مسئله رو پیگیری نکردیم. 1 هفته از این قضیه گذشت، 1 نفر از همون افراد مسجدی آمد گفتش که آقا فلان کس در گذرنامه از دوستان ماست. گفتم شما به ایشون بگید اگر عکس با امامه قبول میکنند میکنند و الا نه. رفت گفت اب نداره آقا بیان استثناء قبول. ببینی؟ ببینی؟ اینه. شما برای خدا کار کن، خدا از 1 را در راه باز میکنه. و در همون موقع تنها فردی که عکس با امامه را قبول کردن مال مرحوم آقا بود. بعد نمیدونن بعد از 1 زمانی منحل شد این قانونشون، اونا دیگه اطلاعی ندارن. ولی در همون موقع بنده اطلاع دارم بسیاری از ائمه جماعات در همون موقع عکس بدون امامه گذاشتن در پاسپورتشون، گذرنامه‌شون. بنده اطلاع دارم. آقا چه اشکالی دارد و منظور چیز است و نمیدانم حالا آسمان به زمین نیامد است و امام را زمین گذاشتن یعنی دین پیغمبر را زمین گذاشتن، معناش اینه، یعنی روی تمام موازین خط بطلان کشیدن، یعنی روی تمام مبانی خط کشیدن، اینه معنا. فقط امام برشان، خب ما هم تو منزلم امامون رو برمیداریم. در خیلی جا بنده در فرض بکنی که در خود مکه یا مدینه که میرم، البته خود مرحوم آقا در مکه هم به احترام بیت امامه رو برمیداشتن، ولی در مدینه، من در مدینه هم امامه برمیدارم با همین لباسای عربی. اون در مکه خب حسابش جداست به خاطر خود بیته، ولی در مدینه به خاطر شناخته شده. آدم 2 روز میره در اونجایی که سلام علیکم کجا هستی کجا تشریف داری در خدمتتون بیایم. بابا 2 روز اومدیم اینجا وله بکنید. ما یه دفعه یه سال رفتیم در همین چیز، نمیدونم اون سالی بود که آقای شیروایی در خدمت شما بودی، آقای شیروایی اونجا رفته بودیم اونجا، ما گفتیم امامه رو در مدینه بذاریم. روز اول گذاشتیم، روز دوم دم بقی، یه دفعه یکی آب ما خورد، به وقت درو درواسی از صبح تا ظهر ما رو تو مدینه گردون، از این دواخونه به اون دواخونه. یه بیماری هم داشت، ما هم دیگه خب نمیتونستیم، خدا حفظش کنه ان شاءالله حقی برگردن ما داره، من گفتم من به منزل برسم اینو برمیدارم، اینم امروزمون. خب انسان در خیلی موارد خب بر میداره این که چیزی، ولی این که امامه را بخواد بردارد و بعد بدون امامه گذرنامه سند بخواد چیز کنه، این حرفا نیست. این رو اون کسی این میگه من از زیارت امام حسین دست بر میدارم ولی از مکتبم دست بر نمیدارم. اون زیارت را برای هوای نفس میرود، لذا میگه بدون امامه هم اشکال نداره. اون با نفسه. اگر همون موقع سیدی شدابش بگه نه امامه داشته بار، آسمان به سرش میاد. چرا این مطلب گفته شد؟ چرا؟ اون حقیقت دین را دریافته، میگه سید و شهدا آمد برای دین، برای احیاء دین، نه آمد برای تخیلات و اعتبارات و زیاده کردن اوهام و امثال ذلک. برای اون نیامد سید و شهدا، نیامد هیئت زیاد کنه و هی سقف ها را بالا ببرد و هی ظرف هایی که در هیئت ها و اینها هست این ظرف ها را رنگین کنه. آمد یه دو جو عقل تو کله ما اضافه کنه، آمد این معنای لا تکن عبد غیرک وقد جعلک الله حرا را بیاره. شاه کی غلط میکنه بگه امامه را بردارید؟ من امامه را سر میگذارم، خواستن گذرنامه بدن، خواستن گذرنامه ندن. چه زیارت امام حسین که به جای خودش، مکه اگر باجش من نمیرم. این حرفا نیست، التفات کردی؟ این اون معنای لا تکن عبد غیره که باید انسان در مسیر خودش و در راه خودش همیشه باید نفس خودش را در ارتباط با این مسئله امرت باز نگه دار، هیچ وقت نبند، چهار تاق این در باز باشه. حتی اگر رفقا یه خورده این در رو هم خم کنیم ضرر کردیم. همین تاق اصلا در رو بکنیم، اصلا بندازیم دیگه راحت. دیدید بعضی بین دو تا اتاقات با در ها یه آدمو چهار تا در اصلا میکنه، میده خیالش راحت میشه. اولیا کندن انداختن بیرون، اصلا راحت کردن خودشون را از این که انسان میتونه این کارو بکنه ها، یه مقداری زحمت داره ولی با توکل بر خدا هیچ کار شدن نشدنی نیست. خدا دنبال بنده‌ای می‌گردد که بخواهد یه قدم برداره، ولی در همون موقعی که می‌خوایم برداریم دیگه با خدا شوخی نکنیم. 5% رو برای خودمون نذاریم و خدا میگه با همه بله، با ما بله. نه با خدا دیگه، با این یکی و این یه قلم و خلاصه دیگه در نظر داشته باشیم. درست؟ خب ما امروز به دنبال مطلب دیگری بودیم و صحبت به اینجا کشیده شد. ایام، ایامی است که ایام مخصوص، اوقات اوقات مخصوصی است. ماه ذی‌قعده که بسیار ماه شریفی است و بزرگان روی این ماه نظر داشتند و این ماه نه تنها به امت پیغمبر بلکه به امم گذشته هم، در امم گذشته هم دارای امتیاز بود، از زمان سابق، از زمان حضرت موسی، بلکه از زمان حضرت نوح و قبل نسبت به ماه ذی‌قعده و به خصوص اون دهه ذی‌حجه خدای متعال عنایت خاصی داشت. و لذا راجع به حضرت موسی هم که داریم در میعادش با در کوه طور با خدای متعال و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها بعش، داریم که فتم میقات ربی 40 لیله، اول با حضرت موسی 30 روز وعده کردیم ولی بعد دیدیم نه 30 روز حالش رو هنوز جا نیاورده، اونقدر خلاصه مسئله براش چیز نشده. 10 روزم خلاصه چاشنی کردیم، ولی 10 روزی که با این 30 روز میارزید، اون 10 روز ذی‌حجه اتممناها بعش فتم 40 لیله، 40 روز تمام شد تا اینکه حضرت موسی به اون مقام فعلیت در این 40 رسید. و خیلی چیزها در اون 40 شب حضرت موسی گیرش آمد و بیشتر در اون دهه ذی‌حجه بوده مسئله. لذا بزرگان از اون زمانی که من به یاد دارم نسبت به مسئله مراقبت در ماه ذی‌قعده و دهه ذی‌حجه خیلی نظر داشتن راجع به روزه در ماه ذی‌قعده و تمام ده روز ذی‌حجه، البته به استثنای همون روزه عید قربان که خب حرام است روزه، نظر داشتن. اون روزا برای روز خیلی نظر داشتن. در این ماه زیارت مخصوصه امام رضا علیه السلام هست در 23 که من بارها شنیدم از مرحوم آقا رضوان الله علیه که زیارت مخصوصه امام رضا را ترک نکنید. و خلاصه یک برکاتی در این مسئله هست که خب فقط اولیای خدا میدونن و اونها بیشتر اطلاع دارن. برای کسی که میسر هست طبعا این فیض را از دست ندهد. نسبت به دهه ماه ذی‌حجه دستوراتی که داشتن، یکی روزه بود و یکی هم مراقبه بسیار زیاد بود و ادعیه ماه ذی‌حجه بود. دعای سید الشهدا در روز عرفه بود که به هیچ وجه ترک نشه و همینطور زیارت سید الشهدا در شب عرفه و حتی در شب عرفه که بسیار بسیار شب مهمی است. و در مسئله عجیبی است که در روایات داریم که خداوند متعال در شب عرفه قبل از اینکه به حجاج نظر بیندازد اول به زوار سید شهدا نظر میاندازه. حالا خب کسانی که میتوانند در اونجا تشرف پیدا کنند که خب اون یک توفیق دیگری است، و الا انسان از هر جا هم باشد وقتی توسل به اون حضرت پیدا کند در اون حرم واقع می شود، در اون حرم سید الشهدا، مانند اونی که در همون جا هست. مهم این است که انسان خود را به اون کانون متصل کند. این همه خداوند واقعا برای ما نعمت قرار داده، واقعا این همه نعمت قرار داده، این همه مناسبت قرار داده، این همه دستاویز قرار داده، این همه بهانه قرار داده و ما از همه اینا غافلیم. داریم سراغ کی میریم؟ سراغ چه افرادی؟ سراغ کی داریم واقعا میریم؟ خواستهای خودمون را در کجا داریم جستجو میکنیم؟ وقتی کسی سید الشهدا داره دیگه دنبال کی میخواد بره؟ وقتی کسی که امام زمان داره واقعا خجالت نمیکشه؟ یعنی واقعا خجالت نمیکشه که با وجود یک همچنین امام حی مسلط و مشرف و ناظر بر همه چیزی فکرش بره این طرف و اون طرف و پیش زید و عمرو و خالد و افرادی که از سر تا پاشوی قاز هم ارزش ندارن و حیف این که اصلا نگاه کنه انسان اصلا به قیافه اونها، وقت انسان امام علیه السلام را در وجود خودش کنار بذاره، حذف کنه، در نظر نیارد و چشمش به حطام دنیوی و دست این و اون باشه. درست؟ واقعا این خسرانه، خسرانی که انسان در روز قیامت میبیند، این خسرانی که حتی مسلمون ها در روز قیامت شاید خیلی بالاتر از اون باشه که کفار در روز قیامت احساس کنن. خب یه کافر ممکنه به خیلی مطالب اطلاع نداشته باشه، دسترسی نداشته باشه، ولی اون حالت غبن و پشیمانی که در روز قیامت برای ماها پیدا میشه هزار برابر از اون غبن و پشیمانی برای کفار و بقیه بیشتره، که با وجود یک همچنین نعماتی ما غافل بودیم در این دنیا، خودمون رو به غفلت گذراندیم و ذهن خودمون را به غفلت گذراندیم و از دست رفت. از کاری که خدمت رفقا قبلا عرض کردیم، اون از کار لا اله الا الله عدد اللیالی و دهو لا اله الا الله، اینها ترک نشه. هر چه بیشتر اینها خونده بشه آثارش بیشتره. خلاصه آنچرا که ما از گذشتگان بیاد داریم و دستوراتی که بزرگان می فرمودند رعایت مراقبه هرچه بیشتر در ماه ذی‌قعده و مقدمه برای دهه اون ذی‌حجه است و عیدی را در روز قربان می دهند به افراد. یعنی تمام این 39 روز مقدمه برای روز عید قربان. از روز عید قربان و نمازش غفلت نکنیم و بدانیم که خلاصه الا و ان لربکم فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا الی ربکم. خداوند متعال در روزها و در شبان روزها، در روزها و لیالی اوقات خاصی را دارد که عنایات خاصی در اون اوقات از ناحیه ذات او تعلق می‌گیرد که از جمله اون اوقات دهه ذی‌حجه است. این رو فراموش نکنیم. انشاءالله که امیدواریم خدای متعال به همه توفیق بده و همونطوری که خواست عبودیت را در ما قرار داده است، خودش توفیق وصول به این مرحله و مهیا شدن اسباب را برای ما فراهم کند. اللهم صل علی محمد.